وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در تقریب شیخ اعظم قدس سره در تقریب استدلال به حدیث شریف رفع بود برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه. خب ایشون سه مقدمه یا چهار مقدمه داشتن. مقدمه اولا این بود که دلالت اقتضا در اینجا میگوید چیزی مقدر است. مقدمه ثانی این بود که به دو دلیل یا سه دلیل متعین می شود که اون امر مقدر مؤاخذه است. و مقدمه سوم این بود که این مای موصوله شامل فعل شامل حکم شرعی هم می شود. نتیجه این هست که پس معنای رفع ما لا یعلمون این میشه که اون حکمی که نمی دانید مؤاخذه او رفع شده است و رفع مؤاخذه امنیت میده و قهرن براءت شرعی اثبات میشود. خب ایشون عرض کردیم در بعض مقدمات دیگر هم مناقشاتی بیان فرموده ولی جواب داده، اما از مقدمه سوم دو مناقشه در مقدمه سوم فرموده و به نظر مبارکش این دو مناقشه مناقشه است که جواب نداره. نتیجه این میشه که حدیث رفع برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه صالح نیست. بله میتونه اثبات براءت در شبهات موضوعیه بکنه. اون دو قرینه این بود که این ما مراد ازش فعل است و موضوع است. چرا؟ چون در بقیه ماهایی که در بقیه فقرات این حدیث واقع شده مراد فعله. رفع ما لا یعلمون، رفع ام از تر رو الیه. خب اضطرار که به حکم واقع نمیشه، اضطرار به فعل واقع میشه. و مستکره علیه، استکراه بر حکم نمیشه، حکم مال خدای متعال، استکراه بر موضوع خارجی میشه. و ما لا یطیقون، ما لا یطیقون حکم خدا نیست، اونی که مطاقت داریم یا نداریم و موضوع برای طاقت داشتن اون افعال خودمونه نه افعال دیگر. پس بنابراین چون در اونا فعل مقصود هست قهرن به قرینه سیاق و اینکه سیاق اقتضا می کند وحدت موضوع را باید بگیم مراد از این ما هم در مالای علمون او فعل. پس نتیجه این میشه که فعلی که نمی دانید، یعنی نمی دانید این فعل فعلیست که شعاره حرمت روش آورده یا فعلیست که شعاره روش عدم حرمت آورده. مثلا مایه ایست در اصل اینکه نمیدونید خمر هست یا نه، پس نمیدونید این شرب الخمر است یا شرب الماء است. اینجا اشکالی نداره، رفع مؤاخذه این برداشته شده. خب این میشه مال شبهات موضوعیه. این قرینه اول. پس قرینه اول وحدت سیاق و اینکه در بقیه مراد فعل، پس اینجا هم فعل. قرینه دوم این بود که خود تقدیر مؤاخذه اینو اقتضا میکنه، همونی که در مقدمه ثانیه استظهار کردیم و گفتیم مراد از مرفوع مؤاخذه هست، خود این اقتضا میکنه که بگیم فعل مقصوده نه حکم. چرا؟ باز به خاطر البته وحدت سیاق. و اون این که خب در بقیه، حالا علاوه بر وحدت سیاق قرینه عقلی هم هست. خب در بقیه مؤاخذه بر چی برداشت میشه؟ بر فعل. خب ظاهره که اینجا مؤاخذه بر فعل. دو این که اصلا حکم مؤاخذه نداره، حکم که کار خداست که مؤاخذه نداره. اونی که مؤاخذه داره کار عبده که مخالفت میکنه امتثال اون حکم نمیکنه. پس بنابراین به قرینه مؤاخذه و اینکه مؤاخذه بر حکم نیست، این خودش قرینه میشه که باید بگیم مراد از ما چیه؟ فعل. برداشته شده از مؤاخذه فعلی که نمیدانید. چه فعلی است؟ آیا این فعل من شرب الخمر است یا شرب الماء است؟ این فعلی که نمیدانید چی است مؤاخذش برداشته شده. بنابراین اینم قرینه دوم شیخ اعظم بدون این دو قرینه میفرماید که حالا ممکن ان نزید بر فرمایش ایشون دو بیان آخر هم که تقویت میشه فرمایش ایشون. بیان دوم سوم در حقیقت قرینه سوم اینه که حالا از این دو مطلب هم صرف نظر کنیم و نگیم وحدت سیاق قطعا موجب ظهور در اتحاد مفاد میشه، اینو نگیم، و یا این که اون حرف در مؤاخذه هم نزد. اما این مسئله که لارای بفی که صلاحیت داره، پس این ما میشه محفوف به ما یحتمل القرینه، این ما محفوف است به یه سیاقی که اگر نگیم حتما سیاق قرینه هست لااقل ما یصلح للقرینه هست و لعل گوینده سلام الله علیه و آله بر این قرینه اتکا فرموده. بنابراین که مای موصول دلالتش اطلاقی است نه عمومی، مثل کل و امثال اینا نیست، دلالتش به اطلاقه، بنابراین اطلاق بر این منعقد نمیشه، یا یعنی احراز اطلاق نمی کنیم که بگیم رفع اما لا یعلم، هر چه نمیدونی ولی حکم باشه، چون محتمل در این سیاق واقع شده محتمل است این اطلاق مقصود نباشه، هر چه که نمیدانی که فعل است، چون بقیه هم همه. خب این هم یک بیان سوم است برای اینکه شیخ نفرموده، ولیکن طبق مسالکی که میگن اگر مطلق یعنی چیزی که صلاحیت داره که مطلق بشود در سیاقی واقع بشه و کنار چیزی واقع بشه که یک محتمل القرینه است، محتمل القرینه است، اطلاق منعقد نمیشه. و بیان چهارم اینه که گفته بشود سیاق و وحدت سیاق، یعنی سیاق و وحدتی که سیاق آن را اقتضا می کند، این وحد این اگر موجب ظهور نشود و قائل به این نشویم که وحد که سیاق موجب وحدت مراد هست و ظهور در او پیدا می کنه، اما لا ریب در این که اخراج ما یقتضی سیاق عن المراد، این قیل غیر عرفی، این که دیگه نمیشه گفت. ولی یه وقت میگیم سیاق فقط ظهور میده در همان نمازان، نه اقل نه اکثر، که شیخ نظر شریفش نید که سیاق همونی که اونجا براده اینم همینجا براده ظهور در این داره. اما حالا اگه دست از این حرفم برداریم، اما دیگه نمیشه گفت که بله اونی که سیاق اقتضا میکنه داخل مراد نیست، منظور نیست، یه چیز دیگه هستم باز. اونی که یقتضی سیاق باید گفت که قدر متیقن از مراده، حالا مازاد هم ممکنه باشه، اونه که دیگه اون اصلا مراد نباشه، شبیه خروج مورد میمونه. خب وقتی اینطوری شد پس باید بگیم از مای موصول در مالای علمون فعل مقصوده، چون دست بقیه که فعل متعین است. اینجا حالا نگیم حتما ظهور در فعل داره لیس الا، ولی لااقل باید یه معنی باشه که پرش فعل هم بگیره، یا اون خارج نباشه از مراد. خب وقتی پرش فعل رو گرفت و اینو نمیشه اخراج کرد، دیگه میگیم حکم رو نمیتونه بگیم. چرا؟ به بیانی که آقای آخوند در تعلیقه و در کفایه فرمود، در بحث این که آیا میشه بگیم اینجا هر دو مراده، فرمودن نه. چرا؟ چون اسناد رفع به فعل اسناد به غیر ما هو له، چون خود فعلی برش نمیدارن، ولی اسناد رفع به حکم اسناد به ما هو له، خود و حکم دست مولا سوتر برشت. اینجا این رفت که نسبت به ما داده شده، اگر مراد فعل باشه هیچ مجازی در کار نیست، هیچ عنایتی در کار نیست، اگه حکم مقصود باشه. اگه فعل مقصود باشه، این اسناد باید اسنادی باشه معل عنایه. خب اگه در هر دو این اسناد بخواد در هر دو استعمال شده باشه، استعمال لفظه رسول من و یا محال به نظر خدا آقای آخوند، چون ایشون استعمال رو افناع میدونه و افناع یک شی در دو شی محال، چون افناع یعنی شی این آن شدن و یک چیز نمیشه دو چیز باشه. و یا اگر نگیم استحاله داره، لاغر خلاف ظاهر و لا یسارو الی الا بالقدیم. و اگر بخوایم بگیم که در جامع بین هما استعمال شده، این دوتا جامع نداره، جامع این دوتا نداره، این دوتا نسبت ها در مفهوم نسبت، بله جامعشون مفهوم نسبت، مفهوم نسبت که استعمال نمیشه نسبت، در واقع اون نسبت که یک معنای حرفیست، اون واقع جامع نیست که یک نسبت واقعی و خارجی داشته باشیم که هم بر اون و هم بر این قابل تطبیق باشه، یعنی همون باشه همین باشه، تطبیق هم که غلطه چون کلی نیست. مفهوم نسبت درست بین تمام نسبهای مختلف الاختلافه ها، این جامعه مفهومیه. خب این نسبت رفع به ما که در اون مفهوم استعمال نمیشه، که در واقع اون نسبت داره استعمال، اون نسبت که اینجا وجود داره و انسجام بخشیده به ابعاد این جمله، اون نسبت، اون نسبت یک واقعیت بیشتر نداره. بنابراین بر این اساس آقای آخوند میفرماید نمیشه از ما حالا این استدلال هر دو اراده بشود، هم شبه حکمیه هم شبه مختلیه، هم فعل هم حکم، نمیشه هر دو اراده.
بر مبنای مختار که فرمودید در فقه الحدیث فرمودید نه احتیاج به تقدیر داریم، نه احتیاج به مجازیت داریم، دیگه وقت این قرینه
بله علل مختار صحبت نمی کنیم، الان الان مختار شیخ داریم صحبت میکنیم، تقریبا اول رو داریم دنبال میکنیم و این تقریبا چون خیلی مطلب توشه، خیلی آدم چیز یاد میگیره، خیلی مفیده این بحثای اینجاها، مطلب زیاد داره. خب این به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین این دو مطلب رو هم میتونیم به فرمایش اضافه بکنیم، البته آقای آخوند در این مقام نفرموده، ما یه مقدمه رو اضافه کردیم، مقدمه اولا رو، و این مقدمه ثانیه رو از فرمایش آقای آخوند اقتباس کردیم و هم زمین بکرد. مقدمه اولاش بس چی بود؟ این بود که بالاخره سیاه اگر اقتضا نکند ظهور در وحدت و اتحاد را، اینو اقتضا نکنه، اما دیگه لااقل این هست که نمیشه گفت اون مایق تضیح سیاه مراد نیست، اون لااقل باید مراد داشت. پس در این که فعل از این ما اراده شده نباید شک کرد، لا ینبغی الشک. وقتی فعل اراده شد، حالا میتونیم بگیم اعم از فعل و حکم اراده شده، تا هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو بگیره و استدلال تمام بشه. این برهان محقق خراسانی میگه نه دیگه نمیشه، اگه فعل اراده شده دیگه حکم اراده نمیشه، اگر هم بخوایم فقط حکم اراده کنیم فعل اراده نکنیم. خب مقدمه اولا میگفت این نمیشه که، سیاه میگه بالاخره فعل اراده شده. این پس مجموعاً برای فرمایش شیخ اعظم الا تقریر شیخ اعظم چهار وجه میشه گفت برای این روایت مربوط به شبهات حکمیه نیست، مال شبهات موضوعیه است. خب برای تخلص، آیا راهی برای تخلص از این چهار بیان، بلکه پنج بیان وجود داره یا نداره. یعنی یکی به خاطر از رای وحدت سیاق بود، یکی مال مؤاخذه بود که مؤاخذه بر حکم نیست، مؤاخذه بر فعله. راه‌های بیان شده مقدمتاً یه مسئله ایست راجع به این که آیا سیاق اصلاً چه شأنی داره. لهو شأن که خیلی جاها استفاده بکنه، و این مسئلتون اصولیتون سیاله هم در فقه هم در سایر فنونی که از کتاب و سنت بخواد استفاده بکنه، تو تفسیر هم هست، تو معارف هم هست، همه جا یه بحث اصولی عامیست برای فهم کلام که آیا سیاق واقعا شأنی داره یا نداره و قرینه بر اتحاد. حالا متحد باید چی باشه کار فعلا نداریم، قرینه بر اتحادی هست یا نیست. معروف بین القوم اینه که بله لهو شأن، ولیکن بعض بزرگان و فقها من اساتید نادام از الله امکار میکن سیاق اصلا لا شأن لا. پس کبرای اینکه سیاق یه کاری میکنه برای ما، یه ظهور آفرینی میکنه، این باطل من رأسه. سیاق اصلا ظهور آفرینی نداره. پس ما یه بحث باید بکنیم که این چنینه، اصلا سیاق کاری ازش میاد، شأنی داره، ظهور سازی میکنه یا نمیکنه. گفتیم نمیکنه، خب فرمایشه اصلا کبراش داد تمام. مقام ثانی است بعد از این گفتیم، بعد از اینکه گفتیم لهو شأنون یه کاری از دستش میاد، اون کار چی؟ اینجا اقوال خمسه وجود داره و نظریات خمسه. یک نظریه اینه که وحدت سیاق یقتضی اتحاد در مستعمل فیه را، نه در مراد جدی و نه در مصادیق خارجی و منطبق علیها را، فقط در چی یقتضی؟ در مستعمل فیه. همین این یه نظر. بزرگانی از اصولیون و فقها این نظریه رو قائلن و بر اساس همین نظریه اومدن اینجا از شیخ جواب دادن و گفتن آه ما یه موصول منو شیعه، این ما در همه اینو منو شیعه. حالا این شیعه منطبقان علیهاش مختلف میشه یا مراد جدیهاش مختلف میشه؟ این بزرگانی مثل محقق حائری در دورر، مثل مرحوم امام، مثل محقق خویی و غیر از اینها از بزرگان، شیخ الاستاد آقای حائری قدس است، همه اینا اینجوری این جواب گفتن آقا مستعمل فیه اون سیاق لهو شأن، اما ما یقتضیه اتحادش را سیاق چیه؟ مستعمل فیه، نه چیز دیگه. و من هم شهید الصدر، مرحوم شهید الصدر هم در بغوث همین قائل. دو این که حالا قد مثالی که ایشون کلام خوبی داره شهید الصدر است، نظریه دوم این است که اونی که یقتضی سیاق اتحاد در خصوص مراد استعمالی، ببخشید مراد جدی، نه مراد استعمالی، مراد جدی. شیخون الاستاد دامزلو که کبرا رو قبول گفتن لا شأن لهو اصلا، اما در این مقام دوم بنابر این که شأن داشته باشه میگن اونی که اقتضا میکنه مراد این نیست که مستعمل فیها یک، نه اونی که اقتضا میکنه اینه که مراد یکی، مراد جدی یکی، و قوم اینو میگن. فلذا ایشون میفرماید که مثلا اگه یک کلامی داریم مثل فرض کنید معتبره حماد عن حریز در بیان صلات که حریز حماد خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شد، حضرت فرمودن که نماز و بلدی بخونیم قلبی گفت آقا من کتاب حریز در باب صلات رو حفظم، کتاب حریز در باب صلات، حریز از اصحاب امام صادق علیه السلام، گفت من کتاب او رو در باب حضرت فرمود خب حالا لا علک بشه نماز بخون ببینیم. وقتی نماز خون حضرت نپسند و فرمودن عیب نیست بر شما 60 سالتون میشه یه نماز درست نمیتون بخونید. بعد حضرت خودشون نماز خوندن افعل کذا 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 همون اونجا افعل کذا 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 توش متعدد هست. حالا اونجا و امثال یا میگه اغسل للجماعت و الجنابت و چیه و مثلا عرفت و چیه و همطور عطف کرده بکنه، حالا اغسل ها رو هم تکرار کنه یا عطف فقط بکنه تا اغسل ها رو تکرار نه. ایشون میفهمن در اینجا حالا اگه ما قرینه داشتیم که مثلا اگه 5 تا اغسل داریم یا افعل داریم 5 تاش قرینه پیدا کردیم که مراد جدیش استحباب، آقایون میان اون پنجمیرم به خاطر وحدت سیاه میان میگن چیه؟ اونم استحباب. فلذا در همون روایت یا جای دیگه و حال این که اگه حرف شما درست بود ملاک مستعملان فیه بود نه مراد جدی، خب میتونستم بگن آقا همه افعال در طلب استعمال شده، چون معنی افعال چیه؟ تو اصول خوندیم دیگه در بحث عوامه صیغه برای چی بحث شده؟ برای طلب یا لنسبت البعثیه. خب میگن آقا اینا که وحدت سیاق اتفاق نمی که اونا قرینه خارجی پیدا کردیم مراد جدی ازش استحبابه، این یه دونه که پیدا نکردیم همه بر وجود باید بکنیم بگیم مرادش وجود، ولی آیون رو نمیگن. این مشی فقهی بزرگان در فقه نشون میده که اونها قائلن به این که وحدت سیاق یقتضی وحدت در چی و مراد جدی را نه مراد استعمالی را. اینم نظریه دومه. نظریه سوم اینه که وحدت سیام یقتضی اتحاد در مصداق، در مصداق. چرا؟ چون همه اینا قلتر است، مراد استعمالی قلترتون الى المراد الجدی و المراد الجدی قلترتون الى الخارج الى المصادیق، پس بنابراین اینا همه قلترن مابهی ینظرن، اونی که با این کلام میخواد افاده بشود وقتی که اینطور شد پس ما ملاک رو باید به اون امر اصیل توجه کنیم. وقتی این در این جمله امر اصیل اونه و اون میخواد انتقال به ذهن پیدا بکنه مراد متکلم اینه که او را منتقل به ذهن مخاطبش بکنه، در اون بعدی هم همینجوره، در اون بعدی هم این هم از بعض کلمات استفاده ممکنه بکنیم، من هم شاید بخواد منتقا این حرف رو هم بزنه یا بعضی دیگه. نظریه چهارم این است که نظریه سوم این است که وحدت سیاق و سیاق اقتضا میکنه وحدت در مصادیق را، وحدت در مصادیق.
بله آقا،
بله. خب برای اینکه این دوم و سوم خوب روشن بشه خوبه اینجا این فرمایش شهید صدر که مثال خوب زدن، این مثال ایشون رو عرض میکنه. مثلا فرض کنید یک کسی میگه با هم مشهد میشه رفتید با دوستان یا با فرزندان، ایش میگید زور الامام و سل خلف الامام وقت تا برین بسرا قضا بخور. حالا اینجا زور الامام، این امام مراد کیه؟ مقصود از این امام زور الامام یعنی برو امام جماعت ها ببین، زور الامام یعنی برو علی ابن موسی سلام الله، و سل خلف الامام اینجا اگر مقصود که یعنی پر پشت با امام جماعت ها نماز بخون و بعد بیا نماز برو زیارت تو بکن نمازم بخون و بیا بریم قضا بخوریم. خب اینجا مستعمل و فیهای امام دوتا شد. اما اگر نسل خلف الامام هم یعنی این باشه، همونی که دور رساله های اولیه میزن که وقتی میخواید محرم نماز بخونیم قبر شریف رو پشت سر خودت قرار نده، تو خلیف قبر نماز بخون. حالا این معناش هم البته این نیستش که یا آقای رو دیدم، شاید خودم هم دیدم بله تو حرم امام رضا قبله دست راستش رو بالا سر رو به قبر وایساده بود نماز بخون که قبله طرف دست راستش رو بود، خیال کرده که این مثلا سل خلف الامام یا اجعل قبر امام رو مستقبلک و سل و اینا معناش اینه که نمیخواد قبله رو از اعتبار بگه به اونجا به رو قبر امام نماز بخون، مقصود اینه که امام پشت سر قرار نبود. خب اگر مقصود هر دو امام ها یکی باشه، سل زر الامام و سل خلف الامام، امام در یه چیز استعمال شد. اما اگر نه، اون امام اول یعنی امام معصوم، امام دوم این امام جماعت. و اخرا فی مدلول، پس گاه اینها در مدلول استعمالی با هم اختلاف دارند دو جمله، مثل این مثال و اخرا فی مدلولیهم الجدی، اما در استعمالی با هم اختلاف ندارن، تو مدلول جدی با هم اختلاف دارن. کما فی اکرم العلماء و قلد العلماء و ارید الاطلاق الاول دون الثانی و المدلول اطلاق مدلول جدی کن. خب وقتی میگه اکرم العلماء، علماء یعنی دانشمندان، میخواد مشتهد باشه میخواد مشتهد نباشه. وقتی میگه قلد العلماء، از این قلد العلماء چی مقصوده؟ اطلاق مقصوده؟ هر عالمی؟ نه، عالم مجتهدی که عادل باشه و شرایط تقلید داشته باشه. پس اکرم العلماء از علماء اطلاق مقصوده، مراد جدی اطلاق. میدونید اطلاق مستعمل انفی که نیست، مستعمل انفی طبیعت مهمل است. اطلاق به واسه مقدمات حکمت ممنون که مراد جدی اونه. پس اکرم العلماء و قلد العلماء، این العلماء مستعملون فیهاش واحده، یه معنا مراده، ولی مراد جدیهاش مختلفه. اون اطلاق مراد جدی درش هست، اکرم العلماء، در قلد العلماء اطلاق به اون سعه به اون نبی که اونجا اطلاق هست اینجا نیست. و ثالثتا یکون الاختلاف فی مجرد مصادیق المدلولین کما فی لا تغصب ما تأکله و لا تلبسه. لا تغصب ما تأکله و لا ما تلبسه، میگه غصب نکنی اونی رو که میخوری و اونی که میپوشی. خب اونی که میخورن با اون که میبوشن مصداقا یکیه، اون لباس پارچه هست، اون میوه هست، نان، برنج، چیه، مصادیق با هم دیگه فهم. یا مثلا شما مثال میزنید، میشه مثال زد، میگه جاءنی اقربا و زید و اقربا و عمر. زید اصلا عمو نداره، اقرباش پدر مادرش هم داداش هم خواهرش هم، عمر اقرباش عمو داره عمه داره پدر مادر اونا همه فوت شده. خب اینا مصادیقش با هم فرق، اون مسئله مصداق اقربا در مورد اون میشه پدر و مادر و برادر، در مورد میشه عمو و عمه و شکنه. پس بنابراین پس قول چه سوم چی بود؟ این بود که وحدت سیام اقتضا میکند وحدت در مح... مصادیق را، که بعضی ها از همین تعبیر کردن به مراد جدی بعضی کلمه. و قول چهارم این است که یقتضی اتحاد فی کل ذلک، هم در مستعملاتی، هم در مراد جدی، هم در مصادیق. و این نظریه شیخ اعظم، و بر اساس این نظریه است که اینجا فرموده وقتی در مالای مستوش رو و علی و مستور رو علی و اونا وقتی مراد فعل است درسته، معنای همه رو شیخ نمیخواد بگه، که میگه همه اینا شیخ، این ما همه به معنای چیه؟ شیخ. من نمیگم مای در مستور رو علی یعنی فعل اینجا، یعنی ترجمهش رو اینجوری نمی کنم، مستعملون فیها رو یه جور دارم ترجمه و یه جور هم ترجمه میشه. مراد جدی هم در همه هست اطلاق، مصداقاش هم باید مستحام باشه، اونجا فعله اینجا هم باید فعل باشه.
تو سه ما فهمیدید که اونا راهی هستن برای رسیدن مصادیق،
اون استدلالش بود، درسته نکار اون اینجوری میگه، میگه چرا من میگم باید در مصادیق باشه، میگه چون اینا قنطرت ملاک اینا نیست، اونی که میخواد با این کلام واقعا و به جد بفهماند اون چیه؟ اون مصداق است. پس باید کلام چون ما یستهدفه المتکلم اون مصداق خارجیه و تمام نظر به سوی اونه، پس وحدت زیاد بزار داره اون یکی باشه، نه اینایی که حالا استعمال میشه و درش نه. حالا بعدا انشاءالله
لازمه اینا رو هم
نه ممکنه اینا بگه نه میگه لازم نیست.
اگر
اونا راه رسیدن به
اونا
باشن، اینا متعید نماشن، چه جوری اونا متعید میشه؟ مصداق متعید
میشه؟
فعل میشه همش، فعل میشه همش،
نه
اونا متعید میشه در که همشون فعل هم
با همون. برای ما روی این که اتحاد روی چیه بحث نمی کنیم، بحث می کنیم که آیا سیاه اقتضای وحدت چه چیزی را وقتی میگه که اقتضای وحدت مصداق رو می کنه، پس یقیناً اقتضای وحدت مراد جدی و مراد استعمالی هم میکنه، چون اونها رو راهی برای این میدونه. وقتی آخری به قول معروف شد متحد، پس اونها هم حتما
نه. نه. ببینید مثلا همین فرمایش استاد که نقل کردم، ایشون فرماید که الان افعالهایی گفته شده در همه اینا مراد استعمالیشون چیه؟ طلب، نسبت به اصلی است، نسبت ارسالی است، علی اختلاف عباراتی که آقایون دارن. خب طلب است، این طلب است، این طلب است، این طلب است. اما میشه بگیم اون طلب مراد جدی و مصداقش وجوبه، این یکی استحباب هست یا استحبابه. بنابراین اشکالی نداره که اتحاد در مراد استعمالی حتما لا یتطلب که مراد مصداق هم یکی باشه. حالا اما اگه مصداق یکی بود، مصداق یکی بود، اونجا چی؟ اونجا لازم نمیاد که باز مراد استعمالی یکی باشه. مثل اینکه یکی بحثه، یکی بحثه به ترک ترکه، درست؟ میگه افعل یا میگه اترک ترک هازا، اترک ترک هازا با افعل هازا مفهوما یکیه؟ نه، ولی مصداقا یکیه، ترک و ترک همون فعل. پس بنابراین اینجور نیست که فلزاست که چون جاهایی با هم تخلف دارند و اتحاد ندارند این. و اما پنج و چهارمین نظریه هم این بود، نظریه شیخ اعظم بود که نه، وحدت سیاق و سیاق واحد اقتضا میکنه اتحاد هم در مفهوم مستعمل و فیل، هم در مراد جدی را، هم در مصادیق را. و بر اساس این ایشون اینجا فرموده تو بقیه فعل مقصوده مراد جدی، پس اینم هم اینجا. همین ماها معناهاش یکیه از نظر مستعملاتی، هم مراد جدیشون یکیه از نظر اطلاق، هم مصادیقش یکیه. این هم نظریه چهارم. نظریه پنجم اینه که توقف مثل صاحب عالم یاد میشه تو معالم در مسئله سه قول است: کذا مطلقا، کذا مطلقا، از ثالث از توقع نمیده. این سومی باعث میشه که همه مشکل باشه، همه میدونه بسرم مون نظریت چیه؟ توقع. خب توقع این نظریه پنجم مال منتقاست،
یعنی با اصل قبول این که اصل شنیتش رو قبول دارن ولی کنم میدونه شده
منتقایی. منتقا میفرماید که اصل شنیت رو قبول داره ایش، منتقا یا نمیدونه چه، آیا فقط اقتضا میکنه اعتقاد در مستعمل و فی را، یا اقتضا میکنه علاوه بر او اعتقاد در مصادیق را، ما نمیدونیم. این احتیاج به یه تتبعی داره، باید کلمات رو خیلی تتبع کرد چه ما الان نمیدونیم. و ایشون میفرمان که در همون صفحه جلد چهار و ظاهرن صفحه 392 حق عدم و وضوح مدعی من اختصاص وحدت سیاق و ظهور سیاقی فی وحدت المستعمل فی. حرف آقای خوبی رو نقد کرده که ایشون فرموده وحدت مستعمل فی، ایشون میفرماد که این واضح نیست فقط دون المراد الجدی فا انها دعوان بلا شاهد فلا بد من الجزم به احد طرفین نفیان و اثباتن او اثباتن من تتبع موارد الاستعمالات العرفیه و ملاحظت ما تقتضی و علا کلن فنحنو نقف الان موقف المشکک من حاضر الدعوان. خب این نظریاتی که در اینجا هست
احتمالی
دارید؟ بله آقا
مورد سوم هم این اثبات احتمالی داره، عبارت دینی هم دارن.
بله ایشون بعدن یه خورده کلماتش در این جهت، حالا ایشون و غیره ایشون در این جهت مراد جدی مسئول چیه؟ این مراد جدی هم مصادیقه یا این مراد جدی اونی که آقای سعد در مقابل مصادیق انداخت؟ این یه خورده مبهمه در کلمات. خب سیاق یعنی چی؟ یعنی کناره هم و در ردیف هم واقع شدن. بخواهم ببینیم در ردیف هم واقع شدن چی اقتضا، اصلا چیزی رو اقتضا میکنه؟ اون بحث اول اتحادی را به نحو مهمله، اصلا اتحادی را اقتضا میکنه؟ نه اینجا دو قوله شیخ الاسلام یه اصلا لا یقتزل اتحاد. بعد از اینکه از این فارق شدیم که حالا یقتزل اتحاد، یقتزل اتحاد مازا، اتحاد المستعمل فی فقط، اتحاد مراد جدی فقط، اتحاد مصادیق فقط، اتحاد تمام، که البته یه قولم در اینجا خوب اضافه کنیم و اون است که اتحاد یک و دو که میشه اقوال شیشتا، اتحاد در مستعمل و فی و مراد جدی، اما مصادیق نه، در مستعمل و فی. و این اقوال و نظریاتی که در مسئله داریم، این مسئله خیلی مهمه چون در تفسیر خیلی جامعه میدید میگن سیاق اون دو اتظام در فهم روایات، در فهم آیات مبارکات میگن سیاق اون رو اقتضا میکنه. خب این بحث خیلی مهم، مثلا سیاق لهو شأن املا دیگه، حالا امروز نمیرسیم وارد بحث بشیم ان‌شاءالله، نمیدونم فردا که ظاهرا صبح دعا نیست، دعا مال بعد از ظهر فرضا، وقتی برای تعطیلیه فردا نیست ان‌شاءالله میاد.